زر هم دارن، رجزخانی هم دارن، رجزخانی هم دارن.
دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب ها.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
میگه رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و ازمهلال
قرار. اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خرد هر کجا گنجی آرد پدید، ز نام خدا سازد آن را کلید. عرض سلام داریم خدمت همه شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. به قسمت دیگه از مجموعه برنامه امواج شبهه خوش اومدید. من محمود شهیدی هستم و به همراه همکارانم در تیم برنامه امواج شبهه این افتخار رو داریم تا ظرف یک ساعت پیش رو همراه شما عزیزان باشیم. سامانه 30,000-1035 و شماره تلفن 0903-91-34-744 در پیام رسانهای مجازی پل ارتباطی ما با شماست. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 هم به صورت 24 ساعته برای دریافت نظرات شما عزیزان فعال است. دور درجا. بررسی مدل‌های تبلیغی رسانه‌های بیگانه در رابطه با موضوع اهانت به قرآن در سوئد و اعتراضات اجتماعی در فرانسه. این موضوع امروز برنامه امواج شبهه است که دعوت می‌کنم تا پایان این بحث همراه ما باشید. مجموعه برنامه امواج شبهه تلاش داره با استفاده از تکنیک‌ها و تاکتیک‌های رسانه‌ای از پشت پرده عملکرد رسانه‌های بیگانه صحبت کنه. خوشحال میشیم اگه همراه ما باشید و ما رو از نظرات خودتون بهره‌مند سازید. بار دیگر عرض می‌کنم که سامانه 30,000-1035 آماده دریافت نظرات ارزشمند شما بزرگواران است. شما فرهیختگان و همراهان عزیزی که شنونده برنامه ما از امواج رادیو گفتگو هستید میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم شنونده باشید. به روال برنامه امروز هم در خدمت اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم تا به بررسی رفتارشناسی رسانه‌های بیگانه بپردازیم. جناب آقای دکتر علیرضا کیقوبادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه رسانه. سلام آقای دکتر، عرض سلام دارم خدمت شما و به شما خوش آمد میگم.
بنده هم متقابلا خدمت جناب علی، استاد گرامی حاضر در استودیو و
همه شنوندگان عزیز برنامه امواج شبه عرض سلام و ادب دارم و پیشاپیش عید بزرگ قدیر رو منظر همگی تبریک عرض میکنم. امیدوارم که رفتار و منش آقا امیرالمومنین علیه السلام سر لوحه اعمال ما قرار بگیرد.
خیلی ممنون و متشکر. و جناب آقای محمد حسن عبدالصمد کارشناس حوزه رسانه عرض سلام دارم خدمت شما و به شما هم خوش آمد میگم.
من هم سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. عید مبارک قدیر، عید ولایت رو خدمت همه شنوندگان و مردم ایران تبریک میگم.
خیلی ممنون و متشکر. اینجا ایران تهران، استودیو پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبه را میشنوید.
تأثیر گذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت،
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت، بر حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف،
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران.
از شبه‌افکنی و تخریب تا ادراز شخصی و منفعت طلبی،
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه‌های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبرن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. کنشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این وسط تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانت با اون شبکه مانت با اون شبکه مانت اینا یک رفتار شبکه در انجام میدن.
امواج شبه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
امواج شبه.
عصر بخیر شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. در این بخش از برنامه امواج شبه ما به تکنیک‌ها و تاکتیک‌های رسانه‌های بیگانه در زمینه مقایسه موضوع اهانت به اسلام و قرآن و همینطور بحث اعتراضات اجتماعی در غرب و به ویژه در فرانسه می‌پردازیم. هدف از این قیاس این هست که موضع هدفمند و سومندانی رسانه‌های بیگانه در زمینه نوع برخورد با این دو پدیده برای مخاطبان آشکارتر بشه و تبیین صورت بپذیرد. ما طی سالیان گذشته شاهد تحولات تلخی در کشورهای غربی، آتش زدن قرآن در آمریکا و پس از اون در برخی از کشورهای اروپایی شاهد تحولات مشابهی بودیم. کشورهایی مثل دانمارک، فرانسه و اخیراً هم کشور سوئد و بحث آتش زدن قرآن کریم در این کشور. این تحولات در حالی انجام میشه که شاهد این هستیم که در رسانه‌های بیگانه نسبت به بحث اعتراضات اجتماعی در غرب و به خصوص در کشور فرانسه با نگاه متفاوتی نگریسته میشه و در واقع در یک جا به نظر میرسه که بحث آزادی بیان هست و در جای دیگر به نظر میرسه که بحث آزادی بیان به محاق میره و گویا دو بستر متفاوت این دو پدیده به قضاوت نشسته می شود. به هر حال پیرامون این موضوع امروز با دو میهمان بزرگوارمون به بحث و تبادل نظر خواهیم پرداخت. جناب آقای دکتر کیقوبادی، چرا رسانه‌های بیگانه طی این سه دهه اخیر بحث اهانت به قرآن، اهانت به پیامبر، حتی اهانت به برخی دیگر از پیامبران را در دستور کارشون قرار دادن و چرا ما شاهد نوعی تسری و انتقال این رخدادها از آمریکا به کشورهای اروپایی هستیم؟ چون به نظر میرسه یک روند مستمر و پیاپی و ادامه دار رو در این زمینه میبینیم.
شاید بشه پاسخ جناب عالی رو در سه محور کلی ارزیابی کرد. مهمترین این محورها شامل اون قدرت گرفتن اسلام در منظومه جهانی است. یک نگاه مختصر و گذرایی به وضعیت اعداد و ارقام حاکم به لحاظ جمعیتی که یک فاکتور و مؤلفه تعیین کننده قدرت در منظومه جهانی است بشود، این بحث رو بیشتر آشکار میکنه. ببینید، قبل از اون البته لازم به یاد آوری است که این بحث اسلام ستیزی و حالا به تعبیری اسلام گریزی و اینها برمیگرده به اون مقطع اندلس اینها، یعنی همون موقع که اسلام گراها در اسپانیا و پرتغال مجبور به متواری شدن نسخه های عربی از قرآن همونجا سوزانده شد. این ریشه این آتش سوزی ها در واقع به اونجا برمیگرده.
یعنی اما بله، یعنی یک نوع در واقع تعارض تاریخی رو شما
دقیقاً ببینید. خطر توسعه و گسترش اسلام الان خیلی جدیه. ما آمار دقیق تعداد مسلمان ها 2,011,230,067 نفر، آمار 6 تیر ماه هست.
بله.
یعنی بیش از 25% کل جهان که میشه دومین دین بزرگ جهانی. اندیشکده پیوی اندیشکده هست که این اطلاعات آمار خیلی دقیق استخراج میکنه، مطالعاتش کاملا متدولوژیک و روش شناسانه است.
درسته.
پیشبینی کرده که در چند سال آینده یک به ازای هر 5 آلمانی یک نفر مسلمون بشه، به ازای هر 3 سوئدی یک نفر مسلمون بشه. حتی گزارش های منتشر شده که اون پیشبینی که این مؤسسه منتشر کرده که در سال 2050 تعداد مسلمان ها از تعداد مسیحی ها بیشتر میشه رو تاریخش رو زودتر تعیین کرده، یعنی بیان کرده که این اتفاق مبارک به زعم ما زودتر میفته. بنابراین اینا خطراتی است که اونا رو تهدید میکنه. الان در خود آمریکا تقریبا ما 3.5 میلیون مسلمان داریم. این نگاهی به این آمار و ارقام ذهن ما رو معطوف میکنه به اون فرموده منویات بنیانگذار کبیر انقلاب، فرموده بودن که مثلا اگر اسرائیل این با این قلم رو و وسعتش هر مسلمان یک سطل آب بریزه، ببینید اینا خطره دیگه، اینا نشانه های تهدید و
بله، یعنی
خطره.
منظور شما این هستش که در واقع محافل غربی یا کارگزاران حالا نظام غربی و نظام سلطه به نوعی در ورای این تحولات خشونتبار علیه مسلمانان یا نمادهای اسلامی هستند و به نوعی پس تهدید اسلامگرایی رو میخوان یه جوری برسازی کنن، یه جوری میخوان این تهدید اسلامگرایی یا حالا اسلام حراسی یا فوبیای اسلام همچنان زنده بمونه. خب این زنده ماندن این اسلام حراسی یا حالا این ستیز یا برخورد چه فایده‌ای میتونه برای اونها داشته باشه، حالا یا به فراخور بحث ما رسانه‌های بیگانه؟
ببینید، البته کشورهای مثل سوئد و دانمارک و اینا با چالش‌های جدی مواجهن. یعنی شب هم یه بحثی شبکه خبر مطرح شد، خیلی خوب بود که از همین منظر به این زوایا پرداخته بود که اونها خطراتی مثل کاهش و فروپاشی و کاهش جمعیت رو اینها رو دارن.
بله.
عرض شد که دوتا از مؤلفه‌های تعیین کننده قدرت سرزمین و جمعیت.
بله.
و اخیراً فناوری‌های نوین هم
یک
بال دیگری به این منظومه اضافه شده. ببینید رسانه کارش چیه؟ رسانه اینجا ابزاره. برای چگونه میتوان این واژه هایی که بار منفی داره رو به ذهن مخاطب، ما در حکمت متعالی هم داریم که فطرتا انسان به سمت واژه های با بار مثبت گرایش داره، مخالفش یعنی چی؟ یعنی از واژه های با بار منفی به شدت
گریزان،
پرهیز میکنه و گریزانه. بعد میان حالا پیوند میدن یک سری واژه ها رو در مقابل مثلا ایران. ببینید مثلا تئوری جهاد، جنگ مقدس، چند زنی،
بله،
تروریسم، مثلا بحث الجزایر، هجرت، حاشیه نشینی، اسلام ستیزی، اسلام حراسی، شیعه حراسی، شیعه لندنی، اینا رو پیوند میزنن به جریاناتی مثل القاعده داعش و جنبش های از این قبیل، جبهه از نصره و اینها.
بله بله.
اینا کارکردشون چیه؟ ترویج خشونته. شما الان یه سرچ ساده بکنید، انواع و اقسام تصویرهای زننده خشونت، خون و شمشیر و اینها دیده میشه. ذهن مخاطب ناخودآگاه از اینها برش
گریزانه.
بنابراین این به اصطلاح رویکرد روانشناختی رو که در علومی مثل کاگنیتیو ساینس و علوم شناختی الان به خوبی داره بهش پرداخته میشه و دانشکده و اندیشکده های مهمی هم کشور دارن این بحث رو لحاظ علمی و آکادمیک پیگیری میکنن، در دستور کاری که این هم اتفاق مبارک و خوبی است، اینه که مجموعه این بررسی ها ذهن ها رو میاره سمت رسانه، رسانه میاد پای کار، و چون مردم و مخاطب از رسانه پیروی میکنن، بنابراین آنچه که ارائه میشه، آنچه که پخش میشه، چه در قالب سیگنال های مثلا پیام و سیگنال تولید محتوا اینها، تاثیر خودش رو به طور عمومی میذاره. یه وقتی شما اصلا هیچ خبری نیست، حتی الان هوش مصنوعی مثلا در همین اختشاشات فرانسه، مکرون رو برد تو دل اختشاشات، کسی هم نمیتونه تشخیص بده، فقط خود هوش مصنوعی artificial intelligence میتونه تشخیص بده که مثلا این خبر فیکه، این تصویر فیکه یا واقعیت داره. بنابراین اون رسان نقطه این که احساس خطر از ریزش جمعیت، قدرت رسانه و فناوری‌های نوین و کارآمد که واقعا در فضای مجازی هم تعیین کننده هستن، حتی پدیده‌ای مثل متاورس که داره عملا جایگزین اینترنت میشه و نسل جدیدی از اینترنت رو داره در واقع به ارمغان میاره، اینها همه عواملی هست که در واقع قبل رو ناچار کرده بره به این سمت، یعنی اون خطره رو بیاد چیکار بکنه؟ خونسا بکنه.
درسته، یعنی با توسل به این قدرت رسانه و فناوری و اون بحث اینتلیجنس،
آرتیفیشیال
اینتلیجنس یا هوش مصنوعی، به نوعی این رو در خدمت مهار این تحولات مخالف و در مهار و در خدمت مهار در واقع حالا اسلام قرار بده، اینجوری که من از صحبت های شما
دقیقاً فهمیدم. دقیقاً بله، الان همین متاورس پیامش اینه که هر کسی میتونه به اصطلاح مجاز خودش رو داشته باشه در خیلی از حوزه ها، مثل مثلا نوزاد متاورسی.
بله
خیلی از این اتفاقات الان فضای مجازی افتاده.
خیلی ممنون، متشکر جناب آقای عبدالصمد. بحث مطرح شد که گویا رسانه ها یا محافل حالا رسانه‌ای خارجی و غربی به نوعی پیوندزنی میکنن بین مفاهیمی مثل جهاد مقدس، جنگ مقدس یا دفاع مقدس و همچنین بحث حالا تئوری جهاد به معنی کلیش و دین و آیین، با یک سری موضوعات یا سوژه‌های مشخصی مثل داعش و طالبان و نمیدونم اسلام افراطی و اینجور چیزا. نظر شما در این مورد چی است؟
اصلا اساس پیدایش گروهک‌های مثل داعش و القاعده و اینها چی بود؟ خب همینطور که آقای دکتر فرمودن، رشد اسلامگرایی تو جهان طبق حالا پیش‌بینی‌هایی که شده به شدت رو به افزایشه و غرب این رو متوجه شده، و به غیر از اون یک سری از اتفاقاتی هم که داره تو عالم داره می‌بینه و تبدیل شدن جمهوری اسلامی با محوریت جهانی که میخواد یک تمدن سازی نوین جهانی رو شکل بده، خب این خطر رو متوجه شده.
بله.
و با این وجود میاد میگه من باید تمام امکانات، تمام ابزارهام رو به کار بگیرم برای اینکه جلوگیری کنم از گسترش این فرهنگ بله. انسانی که داره اتفاق میفته. و حالا یکی از کلیدواژه‌هاشون همین بحث خشونته که یک تصویر، یعنی تصویرسازی جدیدی رو توی اذهان شکل بگیرن که به محض اینکه یک کلمه گفته میشه، کلمه شیعه گفته میشه، کلمه مسلمان، کلمه بچه حزب اللهی، بچه انقلابی، هر چی اینا گفته میشه، یک چیز جدیدی تداعی بشه درون ذهن. این هم دارن با رسانه، با تاکتیک های رسانه‌ای انجام میدن.
همون بحث شناختی هم یه جوری فکر کنم احسن. در اینجا مطرح
بله دیگه. الان مدیریت ادراک دارن انجام میدن، دارن تغییر مفاهیم رو ایجاد میکنن. وقتی ما میگیم حقوق بشر، اولین چیزی که میاد تو ذهن چیه؟ مدافع حقوق بشر در دنیا، اولین چیزی که میاد تو ذهن چیه؟
اولین چیز احتمالاً اون چیزی که اونها میخوان باشه هم حقوق بشر غربی هستش.
و چیزی که حالا رسانه ها دارن به ما القام، چون ما از این دو تا دایره فعلا خارج نیستیم، چشم و گوش، چیزی که تو قرآن هم اومده که چشم و گوش و دل و فؤاد مسئولن. این فؤاد رو حالا غرب هنوز نتونسته بفهمه، اصلا راز پیروزی های شیعه هم میتونه همین باشه. چشم و گوش رو اونا دارن تسخیر میکنن،
یعنی همون فکر کنم چشم و گوش همون هوش مصنوعی و اینها یه جورایی در اون حوزه است، ولی این فؤادی که شما میفرمایید فراتر از این بحثه.
حالا من اگه اجازه بدید راجع به این فؤادم یه توضیحی بدم، چون اتفاقاتی که داره میفته اصلا غرب همین مونده که آقا چه اتفاقی داره میفته. ما میگیم مثلا، مثال میگم، توی حوزه اتفاقی که برای شهادت حاج قاسم عزیز ما اتفاق افتاد، غرب پیش بینیش این بود که بعد از شهادت ایشون اتفاق عظیمی در دنیا بیفته، و دیدن که چه اتفاقی برعکس، چون رسانه هاشون مدام و گزاره هاشون هم همین بود که آقا با توجه به اینکه ما گفتیم آقا سپاه قدس نمیدونم داره پول مردم رو برمی‌داره میبره، سپاه قدس نمیدونم فلانه، حاج قاسم تروریسته، اینا فلانن و اینا، خیلی گزاره تصویری زیادی داشتن، در حالی که جبهه خودی خیلی کم کار کرده بود تو این حوزه. و می‌رفتیم کوچه خیابون هم می‌پرسیدیم، یه سری حرفایی شاید شنیده می‌شد، اما دیدیم همون فردی که شاید یه سری حرفایی هم می‌زد، شبهات زیادی هم داشت، اومده بود گریه می‌کرد پای تشییع حاج قاسم و اینا رو خیلی ها دیدن.
درسته.
این چه اتفاقی افتاده بود؟ یه چیز عجیبی که خلاف اون دستگاه محاسباتی غرب اتفاق افتاده بود، که اینجا میگه حالا چشم و گوش و دل مسئولن، اون فؤاد یا اون قلبی که میگن، حالا این غرب من شنیدم والا یه چیزهایی هم حالا تازه داره مکشوف میشه که قلب هم یعنی دل هم دارای سیگنال دریافت و ارساله و ممکنه خلاف آن چیزی که من دیدم و شنیدم عمل بشه. و داریم میبینیم حالا ایمان به غیبی که ما قبول داریم و تو قرآن ما هم اومده، میبینیم که چطوری داره به هم میزنه دستگاه محاسبه. یعنی قلب همه کار میکنه، که مثلا همین الان هم ببینید چی چیدمانی که واسه این فتنه اخیر داشت چگونه بود، همه جانبه اومدن جنگیدن. در رابطه با کودک و نوجوان دارن فعالیت هایی که دارن میکنن تو حوزه سمعی و بصری چقدر زیاده. ما یک صدم یک هزارم اون هم نمیتونیم، یعنی هنوز به اون قدرت هنری نرسیدیم و توان مالی که اونها دارن انجام میدن، اما یهو میبینید سلام فرمانده میاد همه چیزشون رو میشوره میبره. چه اتفاقی داره میفته؟
اتفاقا تلاش میکنن حالا از تمام به فرمایش شما جنبه های هنری و زیبایی شناختی، حالا بزن خودشون از زاویه خودشون، حالا چه بصری چه سمعی استفاده بکنن، چه متنی، چه
حتی شدیم بگم خدمتون اینها تأثیرات خودش رو میذاره. جد ما بحث رسواسازی غربی و آشنایی مردم با تاکتیک ها و تکنیک های رسانه‌ای که اینها دارن انجام میدن برای اینکه آقا من یک سپری داشته باشم، برای اینکه یک کسی خواست بیاد ذهن منو تسخیر بکنه، من بتونم آگاه باشم و تاکتیک ها رو بدونم و انقدر منفعلانه در این انبوه اطلاعات قرار نگیرم. خب اینو حالا اشاره تو سوالات بعدی بله. اشاره میکنیم به تاکتیک ها و تکنیک هایی که دشمن تو این حوزه داره فعالیت.
بله، خیلی ممنون، متشکرم از صحبتاتون و از روشنگری شما. خب آقای دکتر کیقوبادی، این رسانه های بیگانه گویا جوری وانمود میکنند که این تحولاتی که در فرانسه اتفاق افتاده به نوعی تحولاتی هست که ریشه های تاریخی نداره، یعنی یه جورایی میخوان تکنیک رسانه های بیگانه به نظر این هست که یک انقطاع تاریخی ایجاد بکنن بین تحولات اخیر در فرانسه، نافرمانی های مدنی، هم از نظر اهداف هم از نظر سوژه ها، با تحولات اعتراضی گذشته‌ای که در همین کشورها از جمله فرانسه بوده، همون حالا بازنشت داستانه نمیدونم
جلیق زردها،
بله جلیق زردها همونطور که شما فرمودید، بالاخص به نظر میاد یک تکنیک انقطاع تاریخی یا زمانی رو در رسانه ها درباره این تحولات اخیر فرانسه میبینیم. گویا تلاش میشه به نوعی زیرپوستی این تحولات استثنایی از نظر این که مثلا افرادی که به خیابون اومدن مثلا افراد فروده هستن یا چه میدونم به تعبیر اونها اراذلن یا نمیدونم حاشیه نشینن و این یه چیز گذراست، این استمرار تحولات مثلا بنیادینی که به فرمایش شما تحت عنوان جلیق زرد ها بوده و ضد نظام سرمایه داری بوده نیست. تکنیک رسانه رو چجوری ارزیابی میکنید شما؟
ببینید، یکی از کارکردهایی که عمدتاً رسانه ها دارن جریان سازی است و نفوذ جریانی است. یه بحث دیگه ای که هست اون بحث روندها و رویداد هاست. اصطلاحاً روندها پدیده‌هایی هستن که به طور مستمر، حالا چه با یک شیب تدریجی و یا ناگهانی، ولی در امتداد هم دیگه هستن. ولی رویدادها آنایی هستن که به اصطلاح مثل یه زلزله توی نقطه. این کار کرده جدیتر و مهمتر رسانه جریان سازی است. نقطه مقابلش گسست بین این دو تاست. الان سلوک رفتاری پلیس فرانسه داره تأثیر میگیره از پلیس ایالات متحده. یعنی برخورد با تعارض در برخورد با مسلمونا و سفید پوستان با سیاه پوستان، دقیقا شیوه برخورد با یک سیاه پوست.
درسته، یعنی به همون شیوهی که اونجا آمریکا با سیاهان سیاه پوستان یا آفریقای تبارها حالا به تبیر برخورد میشد، اینجا هم
دارن تأثیر میپذیرن.
این چگونه اون وقت
جوانی 17 ساله‌ای که به اصطلاح حالا از خط تندرو اتوبوس عبور کرد و حالا به زعم اونا به دستور پلیس توجه نکرد و رفت ادامه داد، پلیس با یه کرد شلیک کرد. در حالی که رسانه چی گفت؟ رسانه‌ای مثل فرانس 24 و اینها گفتن که ایشون تصمیم به کشتن پلیسا داشته که ما قبل از اون در واقع
دفاع از خود
دفاع کردیم کشتیم. به چقدر رفتار متناقض و از این نقش کارکرد رسانه است. اما در ادامه چه اتفاق رو افتاد؟ مواضع رو شما ببینید، مکرون اصلا حاضر به عذرخواهی نشد. الان پاریس شده حکومت نظامی، کاملا شهر جنگ طلبی شده. آمار و ارقام از کشته ها رو بذارید مرور کنین، 2495 نفر زخمی شدن. بعد جالبه که 28% اینها صرفا از ناحیه سر آسیب دیدن، گلوله به سر. درصدها خیلی مشخص، خیلی جالبه. بله، قطع عضو 29 نفر ما فقط قطع عضو جدی مثلا چشم و اینا رو داشتید و داری.
و همینطور آمار بالای آتش زدن اتوبوس
ماشین خودرو همه آمارش هست دقیق. بیش از 500 مغازه خصوصی فقط روز اول آتش گرفت.
حتی جالب اینه که خود حالا رسانه‌های بیگانه مثل اینترنشنال که معمولا سعی میکنن یه جور جمعش کنن، البته 200 تا اتوبوس و خودروها که حتی من بالغ بر 1000 و بالاتر از این رقم رو شنیدم و دیدم از رسانه ها.
بله، این آنچه که رسانه ها اعلام کرده، حالا منابعش هم خارجی هم داخلیه. ولی ببینید، در این رو مقایسه کنید با اون فرد حالا اصطلاحاً عراقی الاصلی که قرآن رو در روز عید قربان مقابل بزرگترین مسجد سوئد و در استکهلم آتیش زد. ببینید چقدر هدفمند، چقدر برنامه ریزی شده. ایشون در روز قبلش به روزنامه فرانس 24 گفته بود من میخوام در 10 روز آینده به بهانه عدم پیوستن سوئد به ناتو قرآن رو و پرچم عراق رو آتیش بزنم. خب هدفمنده. بلکه هیچ واکنشی پلیس نشون نداد. در مقابل یه تعدادی که الله اکبر گفتن و یه کسی که سنگ به سمت همین جوان پرتاب کرد دستگیر کرد پلیس. تعارض در رفتار.
یعنی صرفاً حالا حتی اگه صحبت‌های همین نوجوانم هم بپذیریم، جوان رو، یعنی یک نوع لجاجت اجتماعی،
یه جور نهادینه سازی اسلام ستیزی و اسلام حراسی.
درست.
در ایالات متحده، در آمریکا، اغلب کشورها اون واژه‌هایی که ما در بحث قبلی مطرح کردیم همش تجلی خشونته، یعنی یک رو چندشاوری از آنچه که به ذهن و مخاطب پرهیز داره از آرامش. ببینید، فلسفه و فطرت انسان به سمت آرامشه. همه ادیان، نه فقط اسلام، مسیحیتش هم همینه، میگه نیل به تعالی در کنار آرامشه، رفاهه. اینا علوم نوین دارن، این مثلا مطالعاتی مثل مطالعات فیشرز استادی، آینده پژوهی و استراتژیک فورسایت و اینا همش همینو دارن میگن. ولی آرامش از نوع واقعی، آرامشی که با فطرت و روح حاکم بر بشر هماهنگ و سازگار. دقیقا رسانه کارکردش اینه. بعد اونا میان اون کارکردها و واژه‌ها با بار منفی رو در کنار واژه‌هایی مثل مثلا اسلام و قرآن اینا قرار میدن، برخوردهای خشونت‌آمیز نهادینه شده که دست پلیس رو الان ماکرون شبکه‌های اجتماعی رو فیلتر کرده. من می‌خوام نام ببر با تیک تاک چه برخوردی کرده، با اینستاگرام و فیسبوک و گوگل اینا چه برخوردی داشتن، در حالی که این اتفاقات در اقتصاد جمهوری اسلامی رو مرتب پروپاگاندا می‌کنه، مرتب بهش می‌پرداختن که اینا چه کار، اصلا با آزادی بیان، با فلسفه آزادی بیان در تعارضه. پس همین رفتارا اونجا آزادی بیان نیست.